سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که استخدام افغان ها در صفوف شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش قابل توجه بوده که اغلب آنها برای عملیات نظامی کار گرفته میشوند. اژدهمین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و ادامه تلاش های سازمان ملل متحد در حمایت از کشورهای عضو در مقابل با تهدیدهای این گروه در 31 ماه جنوری تهیه و به تازگی نشر شده. در گزارش گفته شده که کاهش عملات گروه داعش احتمالاً تأثیر تلاش‌های ضد تروریسم از سوی طالبان و هم تغییر در استراتژی رهبر این گروه را منعکس می‌کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. لیسی علی سامانیان یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت میکرد مسدود شده است. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید که این مکتب به روز جمعه بنابر مشکلات مالی و نپرداختن کرایه ساختمان مکتب از سوی مالکان آن مورلاک شده است. حدود 250 شاگرد در این مکتب درس میخوانند و نصاب تعلیمی جمهوری ساقط شده افغانستان در آن تدریس میشد. لیسی علی سامانیان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در 2001 میلادی بر اساس توافقنامه میان مسئولان وزارت معارف جمهوری وقت افغانستان و حکومت تاجیکستان ایجاد شد. هنوز روشن نیست که این مکتب دوباره برای شاگردان افغان باز خواهد شد یا نه. حکومت طالبان منطقه دندغوری ولایت بغلان را به ولسوالی مبدل کرد. دندغوری با بیش از 70 روستا یک منطقه نسبتاً متراکم در نزدیکی پل خمری مرکز بغلان واقع است. حکومت طالبان امروز اعلام کرد که مولوی عبدالصمد جواد به عنوان نخستین ولسوال دندغوری تعیین شده. با این اقدام شمار ولسوالی های بغلان به 15 ولسوالی رسیده. اداره امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که پرتغال برای صندوق کمک های بشردوستانه برای نخستین بار مبلغ 200 هزار یورو کمک کرده است. اوچا روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که از این اقدام پرتغال استقبال میکند. این اداره نگفته که این کمک را در کدام بخش در افغانستان به مصرف خواهد رساند، اما قبلا ابراز نگرانی کرده بود که وضعیت افغان‌های مهاجر که به تازگی از ایران و پاکستان اخراج شدند به کمک‌های فوری نیاز دارند. در چند ماه گذشته تنها از پاکستان چند صد هزار مهاجر افغان بی اسناد اخراج شده و سریلانکا ترکیب تیم برای بازی‌های 20 اوره در برابر تیم ملی کرکت افغانستان را اعلام کرد. کرکت بورد سریلانکا امروز گفت که ونیندا هرسنگا رهبری این تیم را در بازی های 20 اوره در برابر افغانستان به عهده خواهد داشت. قرار است سلسله بازی های 20 اوره میان تیم های افغانستان و سریلانکا در 17 فوریه آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که گروه داعش استراتژی گسترده ای را برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده. این در حال است که جرمنی از شهروندانش خواسته که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کنند. برخی از شهروندان افغانستان در این مورد چی میگویند؟
حس ناامیدی، یک حس کنجکاوی، یک حس ترس، استرس در بدن همه شهروندا ایجاد میشه.
زندگی شهروندای خودشان نجات بدن و تمام.
چرا یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت میکرد مسدود شده؟
بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان، این مکتب با مشکلات مالی مواجه بود. مثال به دلیل اینکه نتوانستن بودجه پیدا کنن.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ناتو نمیتواند که یک ائتلاف جداگانه باشد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. بپردازیم به نشر گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که جذب افغان ها به صفوف شاخه ولایت خراسان گرویتون را به دولت اسلامی و داعش قابل توجه است. در 18 گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت که دیروز منتشر شد آمده است که در عملیات شاخه خراسان گروه داعش اغلب از افغان ها کار گرفته شده. در این گزارش از تمرکز گروه های تروریستی در افغانستان هم یادآوری شده و گفته شده است که این وضعیت امنیتی کشورهای منطقه را خراب کرده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان‌ها به صفوف این گروه قابل توجه است. 18 گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد زیر نام تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش‌های کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این تهدید در 31 جنوری تکمیل و روز یک شنبه نشر شده است. در این گزارش آمده است شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز کرده است و همچنین تلاش‌های لابیگریش را در شبکه‌های تاجیکستانی افزایش داده است. در این گزارش یادآوری شده است که شاخه خراسان داعش موفق شده تا اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در داخل افغانستان به خود جذب کند و در کنار آن چند تن از فرماندهان انصار الله و جماعت الاحرار نیز در ننگرهار و کنر به صفوف داعش پیوستند. در این گزارش همچنین نوشته شده است که گروه داعش در عملیات خود از افغانهای جذب شده در این گروه استفاده کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش جدید شورای امنیت ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این چندین بار بر رادیو آزادی گفته بود که داعش تهدید برای افغانستان نیست و آنها این گروه را از بین بردن. در گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد کاهش حملات داعش عراق و شاخه خراسان آن در افغانستان احتمالاً ناشی از تلاش‌های ضد تروریستی طالبان و تغییر استراتژی رهبر این گروه خوانده شده است. اما در گزارش همچنان گفته شده که شاخه خراسان گروه داعش نه تنها بزرگترین تهدید برای افغانستان است، بلکه منطقه و جهان را نیز با تهدید مواجه می‌کند. در گزارش شورای امنیت تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان نیز دلیل وخامت اوضاع امنیتی منطقه خوانده شده است. اما حکومت طالبان پیش از این مدعی شده بود که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد. در این گزارش همچنان آمده است که ارزیابی برخی از اعضای این شورا نشان می‌دهد که افغانستان و آفریقا مکان‌های مناسب برای تغییر مرکز رهبر جدید گروه داعش هستند و ظاهراً پیشرفت‌های در این زمینه نیز صورت گرفته است. در این گزارش از ثناءالله غفاری رئیس شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش نیز نام برده شده است که بر اساس این گزارش زنده است و احتمالاً در ولایت کنر زندگی می‌کند. در گزارش شورای امنیت از دستیابی داعش به تسلیحات گسترده در افغانستان، خاورمیانه و افریقا ابراز نگرانی شده است و بر نقل از تعدادی از کشورها آمده است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، سلاح‌های باقی مانده در این کشور در حال منتقل شدن هستند. در این گزارش یادآوری شده است که شاخه خراسان گروه داعش این تسلیحات را از تحریک طالبان پاکستان دریافت کرده و یا برای دریافت آن تلاش کرده است، اما حکومت طالبان همواره قاچاق اسلحه از افغانستان را رد کرده است. در 17 گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد هم آمده بود که شاخه خراسان گروه داعش توانایی‌های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش داده و تعداد شبه نظامیان و اعضای خانواده‌های آنها به 4 تا 6000 نفر می‌رسد.
در گزارش شنیدید که سازمان ملل متحد گفته گروه داعش استراتژی گسترده‌ای را برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده. برای داشتن نظر استاد محترم طارق فرهادی امین اکنون با ما هستن و نظرشان در این مورد میخوایم بپرسم. فرهادی صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه با ما هستین. این گزارش حتما در گزارش همیال شما شنیدین یا حتما گزارش شما هم مرور کردین. این به چی معناست؟ آیا تهدید از طرف گروه داعش آنقدر گسترده است که نگرانی سازمان ملل متحد اکنون برانگیخته؟
سلام و احترام به شما و شنوندگان. من ایتو تبصره میکنم که اول ما باید از خود پرسان کنیم که ما به جوانان خود امروز در افغانستان چی میاموزیم. یعنی که در یک خلا اگر ما در مقابل جوانان خود باشیم، معلوم دار که هر گروه جوانان میتونن که جذب کنن و در مقابل شاید بسیار پول کم، به خاطر که از فقر، از نابسامنی ها در زندگی و بعضی این مسئله دیگه که تصفیه صفوف طالبان شد، یک تعداد نفر از صفوف خود کشیدن، اونا هم در جامعه هستن، تمام از این سبب میشه که گروه های دیگر امکانات عزیز برزی که جوانان ما را جلب کنن دارن و مسائل فقر و بیکاری و اینا هم یک بستر خوب ایجاد میکنه برزی که جوانان حرفا از اینا را بشنوند.
شما بله، شما از دلایلش گفتین، این چی پیامدهایی را میتونه داشته باشه فرهادی صاحب؟
پیامدش این است که اکثریت از این جوانانی که در این گروه ها جلب میشن در افغانستان باقی میمانند و در حقیقت خود افغانستان شاکی میباشه در آینده از عملیاتی که اگر این جوان ها بکنند، اگر نظریات خود تغییر نکردن و در این گروه ها باقی میمانند. خود گروه های افراطی است، اینا گروه هایی است که باز مردم خود را تشویق میکنند، نظر خود را که به عملیات دست بزنند و این یک مشکل کلانتر از چیزی است که معلوم میشه، به خاطر که جامعه ما فعلا برای جوانان چیز پیشکش نمیکنه. یونیورسیتی ها و مکاتب و اینا سویشان بالا نیست، جوانان مشکلات اقتصادی دارن، مجبور هستن که کار کنن، به تعلیم و تربیت روی نمیارن چندان، مشکلات اقتصادی زیاد شده و در این یک حالت گروه های افراطی بسیار با پول کم، با تشویق کم میتونن که اینا را طرف خود کش کنن و طالبان متاسفانه دیگه کدام رای هم ندارن، اونا هم برای جوانان چیز پیشنهاد نمی کنن و در قطع جامعه به حال خود باقی میمانه و در یک کشور که 40 میلیونی و عموم اتباعش اطفال هستن که جوان میشن و مواجه میشن به می خلا در حقیقت.
و فرهادی صاحب، بازیگران منطقه تا چی حد میتونه که نگران باشن در حالی که در ایران در همسایگی افغانستان هم داعش عملات را اخیرا انجام داد، در پاکستان هم مسئولیت عملات اخیر داعش گرفت، ای چقدر میتونه بازیگران منطقه را نگران بسازه؟
بله دقیقا همی است که در حقیقت کسانی که در زیارت شاه چراغ حمله کرده بودند و در کرمان، اینا از افغانستان گذشته بودند، در افغانستان شاید تعلیم و تربیت دیده بودند و گرچه شاید تبع افغانستان نبودند، اما خود افغانستان یک جایی بوده که اینا در اونجا وقت تیر کردن و بعد از او باز رفتن به عملات خود رسیدن و ایران نگران است، از ایران فراتر حتی اروپا و اینا نگران هستند که دیدن که گفتن که تبعه جرمنی به افغانستان سفر نکنه. این معنای از این رو بیده که در افغانستان گروه های مختلف میتونن که فعال باشن که بین جرمی و بین ایدئولوژیکی و اتباع کشورهای اروپایی را گروگان میگیرن برزی که بزدش یک چیزی بدست بیارن در ایوازش و این یک حالت است که بر افغانستان خوب نیست. ما باید است که با هم همکاری کنیم که یک کار کنیم که برای جوانان خود یک آینده بهتر مهیا کنیم.
بسیار زیاد تشکر طارق فرهادی، آقای امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر میشنوین که جرمنی از شهروندانش خواسته که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان ترک کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. وزارت خارجه جرمنی از شهروندان این کشور در افغانستان خواسته که به دلیل تهدیدات امنیتی این کشور را ترک کنند و در صورت سفر به افغانستان نکات مهم امنی را هم در نظر بگیرن. وزارت خارجه جرمنی با نشر اعلامیه در وبسایت خود افزوده که سفارت کشور در کابل و دفتر نمایندگی آن در شهر مزار شریف هم به دلیل امین خطرات بسته است. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
وزارت خارجه جرمنی از شهروندان این کشور خواسته که افغانستان را به دلیل خطرات امنیتی ترک کنند. این وزارت امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود به شهروندان جرمنی در افغانستان گفته است که این هشدار را جدی بگیرند و با ترانسپورت‌های محلی و خطوط هوایی افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه جرمنی افزوده که سفارت این کشور در کابل و دفتر نمایندگی آن در شهر مزار شریف هم به دلیل این خطرات بسته است. جرمنی از شهروندانش در افغانستان خواسته که از حضور در اماکن عمومی، تجمعات و تظاهرات خودداری کنند. به نقل از اعلامیه وزارت خارجه جرمنی، گزارش های از نقض حقوق بشر، ترور، سرقت و آدم ربایی افغانها و اتباع خارجی و حملات طالبان بر نظامیان پیشین وجود دارد و این نشان دهنده وضعیت خراب امنیتی افغانستان است. جرمنی همچنین از وضعیت آب و هوای افغانستان و موجودیت بیماری های ویروسی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره این اعلامیه وزارت خارجه جرمنی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شد که از زمان حاکمیتشان در سال 2021 بدین سو امنیت سرتاسری در افغانستان را تامین کرده است. با وجود این ادعاهای طالبان، نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان در کنار برخی درگیری‌ها گواه حملات انفجاری و انتحاری خونین بوده است. این در حالی است که برخی از باشندگان کابل میگویند نشر این گونه اعلامیه‌ها سبب نگرانی آنها درباره وضعیت امنیتیشان در افغانستان می‌شود. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
این باعث شده که ترس بین مردم افغانستان و عمر نسل جوان امروز نیز افزایش بده. دلیل از این میشه که انسان نتونه یک کار با خاطر جمع انجام داده بتانه، باعث میشه که ترس مردم روز به روز زیادتر شده بره.
یک خانم از کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که افغانستان در 2 سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده است و اکنون اعلامیه های اینچنینی برخی کشورها ثابت میسازد که افغانستان امنیت ندارد.
حس ناامیدی، یک حس کنجکاوی، یک حس ترس، استرس در بدن همه شهروندا ایجاد میشه که واقعا اونا میگن که زمانی که دولت های خارج به این عقیده رسیدن که واقعا افغانستان جای امن برای زندگی نیست، یعنی نیستن دیگه.
حشمت دیگر باشنده شهر کابل مدعی است که کشورهای بیرونی تنها به فکر شهروندان خودشان هستند و زندگی مردم افغانستان برای آنها اهمیت ندارد.
روز به روز وضعیت خرابتر شده میره، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، اما اقدام اساسی در مقابل طالبان انجام نمیتن، اما منافع کشور خودشان و زندگی شهروندان خودشان نجات بتن و تمام. دیگه ای که شهروندان افغانستان در چه وضعیتی به سر میبرن، ای که زندگی اینا به خطر است، ای که آینده افغانستان با خطر مواجه است، اصلا بر اونا اهمیت نداره.
این در حالی است که پیش از این کشورهای بریتانیا، چین و آمریکا نیز سفر شهروندان خود به افغانستان را به دلیل وضعیت بد امنیتی منع کرده بودند. با وجود ادعای مقامهای طالبان مبنی بر سرکوب شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه در گزارش تازه خود گفت که جذب افغانان در صفوف این گروه چشمگیر است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. یک مکتب خصوصی مربوط به افغان‌ها که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای مهاجرین افغان فعالیت می‌کرد، اکنون مسدود شده. در مورد دلایل مسدود شدن این مکتب در شهر دوشنبه با ارشاد سلیمانی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، ما گفتگو کردم. او به ما گفت
این مکتب با نام لیسه عالی سامانیان، مکتب برای فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستان است که از سال 2001 به ایستو بر اساس یک توافق رسمی میان وزارت معارف افغانستان و تاجیکستان کار میکند. در چند سال اخیر، خصوصا بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان، این مکتب با مشکلات مالی مواجه بود. بودجه 2 سالش از سفارت آمریکا در تاجیکستان پرداخته بود. مثال به دلیل اینکه نتوانستند بودجه پیدا کنند، حق اجاره ای که در بنای کینا مکتب اونجا فعال بود کار میکرد، همون فیسی همون چی را پرداخت کنند، تقریبا چیزی در حدود 11,000 دلار اینا از حق اجاره قرضدار شده بودند و او صاحب اون ملکیت کینا اونجا کار میکردند، به دلیل اینکه قرض نپرداختند در ورودی مکتب مهر زده است.
پیش از این کی مصارف از این را می پرداخت؟ کرایه و یا مصارف دیگر، معاش معلمین یا را کی می پرداخت؟ کدام مرجع می پرداخت؟
من جزئیات چه نمیدانم که پیش از این آیا مثلا وزارت معارف افغانستان در زمان جمهوریت میپرداخت نمیپرداخت، من ایره نمیدانم. تنها ایره میدانم که اینا در دو سال آخر بسیار با مشکلات سخت مالی مواجه بودن و دوباره سفارت امریکا پرداخته بود بودجه اینا را.
آیا ایره اطلاع دارین که به چی تعداد شاگرد در مکتب درس میخواندن؟
بله، همیشه بروز بیشتر از 250 شاگرد داره.
آیا شاگرداش همه شهروندان افغانستان هستن؟
بله، اینا کلن شهروندان افغانستان که در تاجیکستان دوشنبه و نواحی گرد اطراف دوشنبه پناهنده هستن، مهاجر هستن یا ایجا اقامه دارن، اینا میخوندن، تحصیل میکردن.
و نظام درسیش کدام نظام است؟
نظام درسیش بر اساسی نظام درسی که در وزارت معارف افغانستان در زمان جمهوریت تعیین کرده نظام شما.
شما امروی شاگردا یا امروی پرسنل خود مکتب صحبت کردین، چی گفتن اونا بر شما؟
ما رفتیم، من چند روز پیشترم که در دفتر سفارت دوشنبه در سفارت افغانستان در دوشنبه یک نشست بود بخیده بروز جهانی آموزش، مدیر این مکتب گفته بود که بله همین گونه مشکلات داره، ولی امروز که رفتیم برای صحبت متاسفانه صحبت اجتناب ورزیدن، صحبت نکردن. اما با این طرف دیگر قضیه که صاحب ملکیت باشه صحبت کردیم و سفارت افغانستان در دوشنبه هم یک مکتب ارسال کرده به همین چیز که کفالت داده که ما با خوبتر شدنی وضع مالی ما چیزی شما را میپردازم.
مکتوب که از طرف سفارت افغانستان در تاجیکستان به این مکتب فرستاده شده، این مکتوب قناعت بخش است؟ صاحب از این ساختمان به شما چی گفت؟
صاحب این ساختمان و رهبرای ساختمان میگن که خب گناه وعده ها و چیز به هر صورت اینا مکتوب به عنوان یک چیزی که ضمانت میتونه که اینا گویا که پلو پرازن گرفته، ولی فعلا او بنا مهر است چی نیست اینجا به اصطلاح کاری تعلیم تدریس جریان ندارد.
ارشاد سلیمانی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میشنوید که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان برگشت طالبان به طور کم سابقه افزایش یافته. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ناتو نمیتواند یک ائتلاف جداگانه باشه. مقیم نایب جزئیات میده.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ناتو نمیتواند یک ائتلاف نظامی وابسته به شوخی رئیس جمهور ایالات متحده باشد. اشاره بورل به سخنان تازه انتخاباتی دونالد ترامپ است. بورل افزود که ناتو باید وجود داشته باشد و یا نداشته باشد. انتظار می رود که دونالد ترامپ 77 ساله در رایگیری ماه نوامبر امسال در برابر جو بایدن 81 ساله از حزب جمهوری خواه امریکا قرار گیرد. او در کمپانی انتخاباتی خود روز شنبه گفت که اگر هر کشور عضو ناتو که به تعهدات مالی خود عمل نکند، او در صورت انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور امریکا روسیه را ترغیب می کند تا به آن کشور حمله کند. جوزف بورل افزود که این سخنان ترامپ طوفان سیاسی را برپا کرده و متحدان اروپایی ایالات متحده را تکان داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان برگشت طالبان در قدرت به طور کم سابقه افزایش یافته، اما متقاضیان از دشواری های روزافزون هم شکایت میکنن. ستار فروغ گزارش در این مورد ساخته که با صدای یکی از متقاضیان پاسپورت آغاز میشه.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که به دو دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنند. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگه دلیلش اینه که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست، اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید به آینده‌اش ندارن، خصوصا دختر خانمای ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. شبدر صمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن اوضاع در افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیانه باشد که درس ما را بخوانیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمیم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود 2 هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، استاد پوانتون در امریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاح امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال به تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر، جاوید نعیمی.